شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر دفاع عراق میگوید دریافت کمک از آمریکا و ایران به شکل متعادلی پیش می‌رود. آمریکا ده‌ها تجهیزات نظامی را به کشورهای حوزه بالتیک تحویل داد. گنجینه 2300 ساله از دوران اسکندر مقدونی در اسرائیل کشف شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتوش خمسه‌پور هستم. وزیر دفاع عراق دریافت همزمان کمک از ایران و آمریکا را برای مقابله با گروه خلافت اسلامی داعش امری عادی در زمان جنگ توصیف کرد و گفت این امر به شکل متعادلی پیش می رود. خالد العبیدی که در یک کنفرانس خبری با ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد کل ارتش آمریکا در بغداد شرکت کرده بود، نقش ایران در جنگ با گروه داعش را بسیار مثبت خواند. ژنرال دمسی در سفر کوتاهش به بغداد با حیدر العبادی نخست وزیر عراق و فرماندهان ارشد ارتش آمریکا در آن کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. او پیش از رسیدن به بغداد گفته بود در نظر دارد به دولت عراق برای همکاری بیشتر با اقلیت سنی فشار آورد و از آنها بخواهد درباره چگونگی ایجاد توازن در روابطشان با ایران هم توضیح دهند. بیش از 100 تانک نفربر و تجهیزات دیگر نظامی آمریکا امروز در بندر ریگا به کشورهای حوزه بالتیک تحویل داده شد. ژنرال جان اوکانل از فرماندهان ارتش آمریکا که نظارت بر نقل و انتقال این تجهیزات را بر عهده دارد، به خبرگزاری فرانسه گفته است تا زمانی که لازم باشد برای خنثی کردن اقدامات تهاجمی روسیه این سلاح‌های سنگین در منطقه خواهند ماند. جمهوری‌های استونی، لتونی و لیتوانی در سال 2004 میلادی به عضویت ناتو در اتحادیه اروپا درآمدند. ناتو و کشورهای بالتیک نگران افزایش نفوذ نظامی روسیه در منطقه و حمله احتمالی به این سه کشورند. هفته گذشته رئیس جمهوری لیتوانی گفت کشورهای بالتیک باید قادر باشند برای خنثی ساختن هر گونه تعرضی دست کم به مدت 72 ساعت از خاک خود دفاع کنند تا نیروهای ناتو بتوانند به کمک آنها بیایند. مذاکرات هسته‌ای در حالی از روز 24 فروردین نزدیک به یک هفته دیگر در سوئیس و احتمالاً شهر لوزان از سر گرفته می شود که محمد جواد ظریف می گوید تضمین اجرای یک توافق جامع را باید در شورای امنیت یافت. صحبت از ضمانت اجرا در حالی مطرح شده که 44 سناتور آمریکایی در نامه سرگشاده به مقامات تهران هشدار دادند که در طول یک توافق بلند مدت ایران باید با آنها مواجه شود و نه رئیس جمهوری آمریکا که حدود 2 سال به پایان دورش باقی مانده است. هانا کاویانی.
مذاکرات هسته‌ای به مراحل حساس خود نزدیک شده است. مهلتی کمتر از یک ماه پیش روی مذاکره کنندگان است تا بر سر چارچوب یک توافق جامع هم نظر شوند. در زمینه ابعاد فنی برنامه هسته‌ای ایران و اعمال محدودیت‌ها بر آن، مسیر هموارتر به نظر می‌رسد و چالش بزرگتری که در این هفته‌ها بیشتر از آن شنیده شده، رویکرد ایران و گروه 5+1 به موضوع تحریم‌ها و تدوین جدول زمانبندی برای رفع آنهاست. مرداد عمادی، کارشناس اقتصادی ساکن بریتانیا، دلیل چالش برانگیز بودن موضوع تحریم‌ها را اینگونه توضیح می‌دهد.
فکر میکنم در اون بخشش برای غرب به ویژه برای اتحادیه اروپا و امریکا حساسیت زیاده که اگر محدودیت‌ها برداشته بشه دسترسی ایران به تکنولوژی‌های فرافضایی که بسیار بهره‌دهی خواهند داشت برای پروژه‌های دفاع فضایی و فرافضایی ایران، اینها رو خیلی مشکل خواهد شد دو مرتبه کنترل کردن. این نگرانی این هست که ایران تبدیل به یک ابرقدرت منطقه‌ای بشه و اینو خب در حال حاضر پذیرایی نداریم. در مورد ایران حساسیت اینه که اگر این توافق یک باره نره به دست نیاد برای ایران، اون مدل یا اون تجربه که ما از عراق داریم، اون تجربه که کشورهای دیگه که زیر تحریم رفتن و تحریم تبدیل شد به یک ابزار سیاسی برای فلج کردن اون کشور و این که شما میگید تحریم ها رو به صورت مرحله‌ای ما برمیداریم، ولی که خب 6 ماه بعد ما از کجا بدونیم که شما این سقف انتظارات رو برای برداشتن مرحله بعدی تحریم ها بالا نمیبرید؟ یعنی یک جور که ما در فارسی فکر میکنم بگیم شل کردن، صفر کردن. این خب نگرانی ایران زیاد بی پایه نیست.
هدف از انجام گفتگو بین ایران و 6 قدرت جهانی 2 موضوع مشخص است. بارها اعلام شده است که در پی این گفتگوها باید توافقی حاصل شود با نتیجه برد برد که جامعه جهانی از ماهیت برنامه هسته‌ای ایران که میگوید صلح‌آمیز است مطمئن شود و ایران در حالی تبدیل به یک کشور مجهز به انرژی هسته‌ای شود که تحریم‌های بین‌المللی در پی این راستی آزمایی رفع شوند. اما از روزی که 2 طرف گفتگو برای دستیابی به توافق جامع را آغاز کردند، این سوال نیز به کرات مطرح شده که ضمانت اجرای یک توافق جامع احتمالی چه خواهد بود؟ این سوال را هفته‌نامه صدا با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در میان گذاشته و او راه حل را در یک قطعنامه فصل 7 منشور ملل دانسته که میگوید توافق از این طریق مورد تایید قرار میگیرد. این راه حل را ناظران این حوزه روی کردی عقلانی و مبتکرانه میدانند. از آن جمله سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در استکهلم است که به رادیو فردا میگوید
فایده این مکانیزم این خواهد بودش که بر اساس ماده 103 اساسنامه سازمان ملل متحد تمام قطعنامه های شورای امنیت به خصوص و با تاکید به روی فصل 7 که حتما از نظر حقوقی لازم الاجراست برای تمام اعضای سازمان ملل متحد، چنین قطعنامه هایی از نظر حقوقی بر تمام قوانین داخلی کشورها، بر قراردادهای بین المللی دیگری که کشورها ممکن است در همون زمینه داشته باشند توافق داره، بالاتر از اون است. یعنی اگر تعارضی بین این قطعنامه و حقوق داخلی کشورها یا موافقتنامه های بین المللی دیگری که اونا داشته باشند وجود داشته باشه، مفاد قطعنامه لازم الاجرا خواهد بود.
اهمیت چنین بدعتی صرف نظر از جزئیات آن که محمد جواد ظریف آن را فاش نکرده زمانی بیشتر می شود که بر وضعیت سیاست داخلی در خود ایران یا آمریکا تمرکز کنیم. در تازه ترین شکل از ابراز انتقاد از روند فعلی مذاکرات، 47 سناتور جمهوری خواه نامه سرگشادهی به رهبران ایران نوشتند و هشدار دادند که هر گونه توافق هسته‌ای با دولت آمریکا بدون نظر موافق کنگره پس از ریاست جمهوری اوباما دوام نخواهد یافت. این سناتورها قانونگذاران نهادی هستند که تحریم‌های متعددی را در کنار تحریم‌های یکجانبه با حکم رئیس جمهوری آمریکا، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا بر ایران اعمال کرده است. اگرچه مهرداد عمادی می‌گوید بخشی از تحریم‌های کنگره آمریکا الزاماً احتیاجی به رفع شدن توسط این نهاد منتقد به مذاکرات ندارد.
اما تحریم‌هایی که کنگره کرده مثلا به روابط تجاری یا سرمایه‌گذاری کشورهای ثالث یا شرکت‌های از کشورهای ثالث در صنایع ایران، در انرژی ایران، اینها از نظر اعتبار محدود داره. 2 تا مسئله اینجا هست که یادآوری بکنیم. یکی این که اگر فرض کنیم 4 ماه دیگه سازمان ملل تصویبنامه 1929 رو بگن که این دیگه ادامه نخواهد داشت، یک توافق شده، تمام تصمیم های کنگره مربوط به کشورهای و شرکت ها از کشورهای سوم بی اثر خواهد بود. حتی اگر کنگره اصرار کنه که تحریم ها در داخل امریکا و مربوط به شرکت های امریکایی به معتبر خواهند بود، اما حتی اونجا هم شرکت های امریکایی میتونن به دادگاه های فدرال امریکا برن و این تصمیم کنگره رو خواهان بشن که بشکنن.
از همین روز که استفاده احتمالی از یک قطعنامه تازه برای الزام آور کردن توافق از دید ناظران با اهمیت ارزیابی شده است، چرا که نه تنها این قطعنامه با تایید توافق احتمالی جامع آن را تبدیل به توافقی بین المللی می کند، بلکه تحلیلگران می گویند چنین قطعنامه‌ای ابزاری مؤثر برای دور زدن منتقدان توافق در پایتخت‌های چون تهران و واشنگتن خواهد بود.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می داد تلاش‌ها برای دستیابی به چهارچوب یک توافق میان ایران و گروه پنج به علاوه یک پیشاپیش ضرب العجل تعیین شده 31 مارس یا 10 فروردین ماه. و ما گنجینه 2300 ساله از دوران اسکندر مقدونی در یکی از غارهای واقع در منطقه گالیله اسرائیل کشف شده است. به گزارش خبرگزاری ها این گنجینه که شامل سکه های نقره، دستبند، گردنبند و گوشواره های نقره است توسط گروهی از غارنوردان پیدا شده است. ماه گذشته هم غواصان اسرائیلی در سواحل آن کشور گنجینه دیگری کشف کردند که شامل 2000 سکه طلا متعلق به قرن 11 میلادی بود. باستانشناسان امیدوارند با بررسی این اشیا بتوانند به اطلاعاتی درباره حاکمیت اسلام در آن منطقه دست یابند. امروز 18 اسفند ماه برابر است با 3 سالمرگ سیمین دانشور، نویسنده‌ای که به او مادر ادبیات داستانی معاصر ایران لقب دادند. او همچنین نخستین رئیس کانون نویسندگان ایران بود. سوواشون یکی از پرفروشترین کارهای اوست که تاکنون به 17 زبان برگردان شده است. همکارمان شهرام میریان و سیمین دانشور.
هنرمند راستین آزادی خواه است و علیه نابسامانی های جامعه خود مبارزه می کند. حکومت ها هر قدر هم که حسن نیت داشته باشند نمی توانند برای هنرمند تصمیم بگیرند و الگو و دستورالعمل تعیین کنند. زندگی که در آن امید و دوستی و عشق و گل و شعر و موسیقی هست نمی تواند پوچ باشد. زندگی که در آن مبارزه هست به شرطی که راه آن مبارزه با حق و حقیقت
این صدای سیمین دانشور یکی از ستارگان برجسته ادبیات داستانی معاصر ایران است که از نقش و تعهد اجتماعی هنرمندان می گفت. سیمین دانشور زاده شهر شعر و سخن شیراز است. در مدرسه شبانه روزی آمریکایی ها در تهران تحصیل کرده، رشته زبان و ادبیات فارسی را با درجه دکترا در 28 سالگی در دانشگاه تهران به پایان رسانده، چندی در رادیو به تولید برنامه‌های فرهنگی پرداخته و در 29 سالگی با جلال آل احمد نویسنده ازدواج کرده. سیمین دانشور در 31 سالگی با استفاده از یک بورس تحصیلی رشته زیبایی شناسی را به مدت 2 سال در آمریکا پشت سر گذاشته و پس از بازگشت به ایران به تدریس در دانشگاه تهران پرداخته که تا 1 سال پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران ادامه داشته. آتش خاموش نخستین مجموعه داستان سیمین دانشور است که در 27 سالگی انتشار داد. 4 مجموعه داستان، 5 رمان، 5 اثر ترجمه از داستانهای برنارد شاو، آنتوان چخوف و دیگر نویسندگان خارجی از جمله آثار سیمین دانشور است. سووشون معروفترین داستان این بانوی هنرمند است که در 48 سالگی منتشر کرده و تاکنون به 17 زبان ترجمه شده. محمود دولت آبادی نویسنده سرشناس پیش از این در گفتگو با ما از اثر بخشی و تأثیرگذاری رمان سووشون بر داستان نویسان ایرانی اینطور گفته.
سووشون در زمانی که منتشر شد تأثیر بسیار خوبی روی ادبیات و جامعه ادبی و فرهنگ ایران گذاشت و در شخص من که بسیار آموزنده و وجدآور بود و سووشون تأثیری که من بیاد دارم از اون عنصر تیپیکال روحیه ملی ما ایرانی ها و این سرنوشت مکرر محتوم در اون اثر جای خودش رو پیدا کرده بود و به همین جهت هم اون نام سیاوشون به خودش گرفته بود عملا و بسیار مؤثر بود. برای که دوره بود که جامعه ما از مراحل سیاسی خاصی گذر کرده بود و میخواست که فرصت کنه یک بار دیگر خودش رو باز بشناسه و سووشون در جهت این شناخت از خود ما هم بسیار مؤثر بود.
سیمین دانشور در 8 اردیبهشت ماه 1300 خورشیدی در شیراز به دنیا آمد و در 18 اسفند ماه 3 سال پیش در 90 سالگی در تهران درگذشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
چکیده خبرها 18:30 دقیقه ایران.